آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
امروز اولین سالگرد راهپیمایی بزرگ 25 خرداد در اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران و کشته شدن عده‌ای در خشونت دولتی است. در ادامه مسابقات جام جهانی فوتبال، برزیل با کره شمالی، نیوزلند با اسلواکی و ساحل آج با پرتغال روبرو می‌شوند. و عملکرد دولت ایران در زمینه قاچاق انسان مورد انتقاد قرار گرفت. سلام، ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران، ظهر سه‌شنبه 25 خرداد ماه 1389. من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود در مجله نیم ساعته نیم روزی رادیو فردا. ابتدا با آخرین خبرها. امروز 25 خرداد سالگرد راهپیمایی بزرگ مسالمت‌آمیز معترضین به انتخابات ریاست جمهوری در ایران است که عده‌ای بر اثر خشونت دولتی جان خود را در آن از دست دادند. مقام‌های دولتی شمار کشته شدگان را رسماً 7 نفر و مجروحان را 29 تن اعلام کردند. از جمله معترضینی که در آن روز به دست نیروهای دولتی کشته شدند، سهراب عرابی، محمد چگنی، علی حسن‌پور، بهزاد مهاجر و کیانوش آسا بودند که خانواده‌های آنها امروز اولین سالگرد از دست رفتن فرزندان و بستگان خود را برگزار می کنند. در 25 خرداد نیروهای امنیتی، انتظامی و لباس شخصی همچنین به کوی دانشگاه تهران و مجتمع مسکونی صبحان در سعادت آباد حمله کردند. دقیقاً مشخص نیست که چند تن در آن حملات کشته یا زخمی شدند، اما صدها تن بازداشت و روانه زندان شدند. بر اساس فهرست اعلام شده از سوی اصلاح طلبان، دست کم 70 نفر اکثراً در روزهای 25 و 30 خرداد جان خود را از دست دادند. مسابقات فوتبال جام جهانی در آفریقای جنوبی امروز با 3 بازی ادامه می‌یابد. تیم‌های برزیل با کره شمالی، نیوزلند با اسلواکی و ساحل آج با پرتغال رقابت می‌کنند. روز دوشنبه هلند 2-0 بر دانمارک پیروز شد، ژاپن 1-0 کامرون را شکست داد و ایتالیا با پاراگوئه مساوی کرد. در گزارش سالانه بررسی قاچاق انسان در جهان که توسط وزارت خارجه آمریکا تهیه می‌شود، عملکرد دولت ایران به دلیل عدم انطباق قوانین با حداقل معیارهای حقوقی و نیز عدم تلاش برای مبارزه با بردهداری مدرن مورد انتقاد قرار گرفته است. در این گزارش از ایران به عنوان مرکز صدور و ورود مردان، زنان و کودکان برای کار یا بهره‌کشی جنسی اجباری نام برده شده است. همچنین در این گزارش به موارد قاچاق و جابجایی زنان برای روسپیگری و ازدواج اجباری اشاره رفته است. در بخشی از گزارش وزارت خارجه آمریکا در مورد قاچاق انسان در ایران آمده است که زنان و دختران ایرانی در کشورهای پاکستان، ترکیه، قطر، کویت، امارات متحده عربی، عراق، فرانسه، آلمان و بریتانیا به روسپیگری اجباری واداشته می شوند. شورای امنیت سازمان ملل متحد دوشنبه شب در بیانیه‌ای با محکوم کردن خشونت‌ها در قرقیزستان خواستار بازگشت آرامش و حکومت قانون به این کشور شد. شورای امنیت در بیانیه خود خواستار ارسال فوری کمک‌های بشردوستانه به قرقیزستان شد. مقام‌های قرقیزستان از کشته شدن دست کم 138 نفر و زخمی شدن بیش از 1800 نفر در درگیری‌های قومی از حدود یک هفته پیش خبر می‌دهند. و اما یک نقاش و آرشیتکت ایرانی مقیم کالیفرنیا به نام کامران خاورانی سبک نوینی در هنر نقاشی پدید آورده که پروفسور آلبرت بایم، استاد پیشین تاریخ هنر در دانشگاه لس آنجلس UCLA، با پیشینه 40 سال تدریس و انتشار چندین کتاب و مقاله در زمینه تاریخ هنر، آن را رمانتیک آبستره نام داده و گفته است که هنر خاورانی خلق تابلوهایی است که بیننده حتی عناصر اصلی سوژه‌های ناتمام او را می‌تواند لمس و باور کند. اخیراً هم کنگره آمریکا با اهدای تقدیرنامه‌ای از این هنرمند ایرانی تجلیل کرده است. همکارم نادر صدیقی در گفتگوی ویژه این هفته به دیدار کامران خاورانی هنرمند رفته و با او گفتگو کرده است. با هم می‌شنویم.
آقای کامران خاورانی، نخستین پرسشم رو به سبک کار شما اختصاص میدم. این ابسترکت رمانتیسیسم چی هست؟ چگونه اون رو معنی میکنین؟
من وقتی که نقاشی میکردم نمیدونستم چه شیوهیه. در حقیقت اولین نمایشی که من داشتم در لس آنجلس، خیلی از من میپرسن که آقای این نقاشی تو چه سبکیه؟ من میگفتم بالا نمیدونم. میگفتن یه جوری مخصوصیه. تا اینکه یه روز یک نقاش آمریکایی اومد من گفت که خود تو چرا که میگی نمیدونم، چرا نمیری از این دانشگاه UCLA بغل گوشته، چرا نمیری از اونا بپرسی؟ گفتم آخه من اینجا شاگرد اینا نیستم، اینجا درس نخوندم، پیش کی برم؟ برم چی بگم؟ آخه بگم که من کیم، چیکار میکنم؟ گفت من یه پروفسوری میشناسم، خیلی آدم خوبیه، اگر دست به دامن اون برسه خیلی شانس آوردی، تلفنشو من بهت میدم ببین میتونی گیرش بیاری. یه شماره تلفنی به من داد و منم همون درجا شماره تلفنی گرفتم و اون آقای پروفسور گوشیو برداشت، پروفسور البرت بویم، تا خودم معرفی کردم دیدم مهربون داره به من جواب میده، گفتم من یه نمایشگاه دارم میذارم و اگه میشه بیا به من کمک کن. گفت نمایشگاهت کجاست؟ وقتی آدرس دادم گفت تو بغل UCLA هستی و 5 دقیقه راست، چیزی نیست. هیچ منتظرشون ایشون اومد و وارد گالری که شد نقاشی رو یک براندازی کرد و بعد جلوی یکی از تابلوها به اصطلاح زل زد یه 2-3 دقیقه، بعد به من گفت که چطوری اینا رو میکشی. منم فکر کردم که همونطور که از مولانا میپرسن که بالاخره این همه شعر رو چطوری گفتی و کی گفت، ایشون میگفتن که اینا من نگفتم، من یه نیم، نیزن در من دمید، از نی من این صدا در اومد. بعد بقیه نقاشی رو نگاه کرد و یه 20 تا دعوتنامه از من گرفت. شب اوپنینگ نمایشگاه دیدم تمام استادای آرتیستوری دانشگاه UCLA رو دعوت کرده و 3 روز بعدش تلفن رنگ زد و به من گفت به تبریک میگم، تو یه سبک جدیدی به دنیای آرت آوردی. گفت نقاشا میتونن تکنیک خودشون داشته باشن، ولی هر نقاشی که نقاشی میکنه بین سبکای موجود که در دنیا هست نقاشی میکنه، هر کسی که سبک جدید که نمیتونه بیاره که. گفتم خب حالا اسمش چیه؟ گفت نمیدونم. گفتم عجب، خب ما همش دنبال این هستیم که این سبک چیه، شما اگه نمیدونین منم نمیدونم پس کی میدونه؟ گفت نمیدونیم، ما ندیدیم همچین چیزی. خلاصه من یه اسمی به نظرم رسید، بهش زنگ زدم و گفتم من این اسمو فکر کردم. گفت بچه اسم خوبیه و این نامو روی این سبک گذاشت و ایشون یه آرتیکل نوشت، یه مقاله نوشت. تا اینکه یه دوست قدیم از دانشگاه تهران خانم روشن پروین هوبارد و اینجا هم استاد تاریخ هنر رو درس میدن، بعد گفتن که کامران میدونی که نقاشی یه سبک جدیدیه، این نام صحیح نیست بر نقاشی تو. بعد منم به پروفسور زنگ زدم، اونم قبول کرد که ملاقاتی داشته باشه. یه شبی 8 نفر جمع شدن که از این 8 نفر 6 تاشون PhD آرت داشتن همشون و شروع کردن به صحبت کردن. وقتی خانم روشن توضیح داد به پروفسور بوم که چرا اسم این سبک باید ابستراکت رومانتیسیزم باشه، پروفسور به من گفت که این زن یک نابغه است و ازش خواهش کن که بنویسه اینو، و اونو نوشت و سال بعدم منو صدا کرد به دانشگاه UCLA و گفت که میدونی چیه، تو یه سبکی به تاریخ هنر آوردی ولی دنیا نه تو رو میشناسه نه سبک تو رو میشناسه، و اگر من یه کتابی ننویسم و به دنیا معرفی نکنم دنیا از این موضوع بیخبر خواهد بود. و یه 3 سال طول کشید که یه کتابی نوشت و روز بوکسانینگش اومد امضا کرد و فردای اون روز رفت به دانشگاهش، روز خداحافظی کرد و رفت به بیمارستان و 1 هفته بعدش هم درگذشت. ابستراکت رومانتیسیزم، ابستراکت یعنی مجرد، مجزا، هیچ قصه و داستانی نداره. رومانتیسیزم، رمان یعنی قصه، رومانتیسیزم در حقیقت از داستان و قصه صحبت میکنه و تمام نقاشی که در دوران هیستوری آف آرت بوده یه قصه رو میگن، همشون یه چیزی رو بیان میکنن. بعد تا یه دوره در اواخر قرن 19 و اول قرن 20 نقاشی ابستراکشن به وجود اومد که ابستراکت دیگه قرار نبود قصه بگه، هیچی نمیگفت، میگه هر جوری خودت میخوای فکر کنی فکر کن. من خیلی خلاصه دارم میگم، پس ابستراکت یعنی بدون قصه، رومانتیسیزم یعنی قصه، ابستراکت یعنی بدون معنی، رومانتیسیزم یعنی یه معنی که اینجوریه.
اون چی که شما میگین آقای خاورانی به نوعی جمع ازداده، یعنی هم هست هم نیست، هم قصه گوست هم قصه نداره. این رو چگونه بیان میکنین، معنا میکنین؟
اون غزل معروف مولانا که میگه ای قوم به حج رفته کجایید کجایید، معشوق همینجاست بیایید بیایید، 10 بار از آن راه بدان خانه برفتید، 1 بار از این خانه بر این بام برایید، آن خانه بدیدید نشانهاش بگفتید، از خواجه آن خانه نشانی بنمایید، 1 شاخه گل کو اگر آن باغ بدیدید، 1 گوهر جان کو اگر از بحر خدایید، گر صورت بی صورت معشوق ببینید، هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید. ابستراکت رومانتیسیزم اگر از من به فارسی بپرسن که معنیش چیه، میگم صورت بی صورت.
با این صورت بی صورت شما تابلوهای بسیار زیبایی آفریدید. کارهای شما در حالی که هر کدوم یه قصه ای دارن، در این حال بازگو کننده هیچ قصه‌ای هم نیستن. من اون تابلو رو به نوعی میبینم که شاید شما که اون رو خلق کردین به نوعی دیگری دیدین و میبینین. خب میخواهیم با این قصه بی قصه، با این ابسترکت رومانتیسیسم چه بکنین آقای خاورانی؟
اجازه بدید من یه واژه رو عوض بکنم. رومانتیسیسم اونایی که یک ایدهی به خصوصی رو دارن، اونا دنبال کار درست خودشون میرن. ببینید هر ایزمی از کاپیتالیسم و کمونیسم و سوشالیسم و فاشیسم و حتی هر مذهبی یک راه دقیق و مشخصی میگن اینجوری تو رستگار میشی، اونجوری رستگار میشی، و هر کدومشون میگن راه ما درسته. درست بودن داستانش اینه که وقتی یک کسی میگه یه چیزی درسته، یکی دیگه میگه راه من درسته، این درسته باید با هم بجنگن دیگه. ولی مولانا وقتی از صورت بی صورت صحبت میکنه، از راست صحبت میکنه، از راستی. در نتیجه من ممکنه راه خودم رو بدونم این درسته، اما میگه این راه درسته تو برای خودت خوبه، میگه راه راست راه حقیقته. پس ابسترکت رومانتیسیسم بدون اینکه اصرار بکنه که این راهی که من میگم هست، میگه راهی هست، اما برو راه خودتو خودت پیدا بکن. این داستانی که وقتی مولانا شمس تبریزی رو دید و مدت‌ها به منبر نرفته بود، طرفداراش خیلی اصرار کردن و تو رو خدا برگردین به ما از فیض حضورتون بهره مند بشیم، مولانا بالای منبر رفتن و هیچ صحبتی نکردن و بعد رقص سما کردن و اومدن پایین، گفتن دیگه من برای شما قصه نمیگم، شما من رقص خودمو میکنم، شما برید رقص خودتون رو بکنید. این خیلی داستان عجیب و غریبیه. من نقاشی که میکنم که حرف که نمیزنم که، یا نوشته که نیست که، نه فارسیه نه عربیه نه انگلیسیه، یه زبونیست که همه نگاه میکنن اون پیغامه رو میگیرن بدون اینکه من اصرار کرده بشم که این پیغامه چه پیغامیه. یعنی اگر شما عشق رو میخواین نشون بدین، لازم نیست که حتما به زبون بمیسین که عشق چجوریه. یه چینی هم اینو احساس میکنه، یه هندی هم احساس میکنه، اصلا ربطی به ملت و زبان و خاک و جا نداره.
از فحوای سخن شما دریافتم که ارادت ویژه‌ای به عارفان و اندیشمندان و سخنبران زبان و ادب پارسی دارین. آیا شما با مطالعه آثار این بزرگان به این شیوه رسیدین یا ناخودآگاه به چنین سبکی دست پیدا کردین؟
ولی قبل از اینکه من با مولانا و حافظ و فردوسی با این مخصوصا این سه نام که میبرم آشنا بشم، خب از بچگی نقاشی میکردم، آرشیتکت هستم، دست و قلم قوی رو داشتم، ولی عقل حاکم زندگی من بود. یعنی همش با عقل بد کار میکردم و میدونید که من آرشیتکت هم هستم و ساختمون رو بالاخره کسی که آرشیتکت با اندازه و قانون و ضوابط اینو بد کار بکنه. 10 سال پیش بود که من شروع کردم به مطالعه مولانا و حافظ و فردوسی و آشنا شدم با مفاهیم عرفانی فرهنگ ایران و اینقدر این ذوق در دلم وجود آورد که بقیه اون ذوقه با یک سری به من یاد داد، گفت که بشوی اوراق اگر هم درس مایی، که علم عشق در دفتر نباشد. من فهمیدم که اینایی که من بلدم به درد خودم میخوره، حالا برم در دنیای پنهان که فردوسی ازش مرتب صحبت میکنه.
از دیدگاه شما این دنیای پنهان چیه؟
خیلی جالبه این که سوال کردین. اولا این کتابی که از نقاشی من چاپ شده یک کاورش، یه نقاشی است و اون نقاشی رو من بعد از اینکه کشیدم یه دفعه بهزده متوجه شدم که این یه دو بیتی فردوسیه. که اجازه بدین اون دو بیتی رو بخونم. فردوسی میگه که میگه تو را با انسان صحبت میکنه، با انسانیت صحبت میکنه، میگه تو را از دو گیتی برآوردند، به چندین میانجی بپروردند، نخستین فطرت پسین شمار، توی خیشتن رو به بازی مدار. به انسان میگیم که تو از دو تا دنیای پنهان و آشکار هستی. دنیای آشکار این تن جسمانی ماست که تمام حواس پنجگانه که عقل بر اساس اونا کار میکنه مال این دنیای جسمانیه، این دنیای واقعیته. ولی ما از یک دنیای پنهانی هم هستیم که شما اسمشو میتونید جان بذارین، روان بذارین، یا جان جانان بذارین و به قول مولانا معشوق بذارین. میگه تو ترکیب این دوتا هستی. ما تو این دنیای محدودیت که میریم، چون انقدر گرفتار این ریالیتی، از این واقعیت زندگی، میگه ای که درست خود را چون راست میپنداری، آمد درستی تو بنیاد هر شکستی. حالا فکر کنید که تمام مکاتب و مذاهب و ایزما و اینا یه قصه دارن که میگن قصه من درسته. در همین زمینه حافظم میفرمایند که جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدند حقیقت راه افسانه زدند. حالا هر کسی افسانه خودشو درست میدونه، ولی حقیقت با افسانه اینا فرق داره، با رمانی که اونا نوشتن برای زندگی فرق داره. حالا فکر کنید که اینا که رمان نوشتن برای زندگی، میخوان تو سر بقیه بزنن که آقا تو باید با قصه که من میگم درسته باید زندگی بکنی، تو حق نداری حقیقت رو پیدا بکنی، برای که من به تو میگم که قصه اینیست که من به تو دارم میگم. حالا فکر کن که هر ایزمی اصلا از اون دم شروع کنیم. فاشیسم همینه میگه، کمونیسم همینه میگه، کاپیتالیسم همینه میگه، سوشالیسم همینه میگه، هر مکتبی، هر کسی که میگه من یه کتاب دارم اینو داره میگه، میگه این کتاب من این درسته. حالا یکی دیگه یه کتاب دیگه میره میگه کتاب من درسته. خب بعد ببینیم حالا حافظ چی میگه دیگه. مولانا و حافظ و فردوسی به من نمیتونم بگم آموختن، این دل منو روشن کردن که بفهمم که هر راهی که یکی دیگه به من میگه درسته، اون راه به درد خودش میخوره، من باید راه راست رو برم، چون راه درست به نفع یکیه، به نفع یکی دیگه نیست. هر کسی درست خودشو برای بقیه میخواد بگه، ولی وقتی دنبال راه راستی آدم میره، همونیست که مولانا به سمت شمسش مرتب میره و همش اون حرفو میزنه. این نقاشی ها نقاشی من نیست، اندیشه من نیست. مولانا میگن که اندیشه جایی رود وانگه تو را آنجا کشد، زندیشه بگذر چون قضا پیشانشو پیشانشو. من الان خواستم، من آرزو هستم، من خواستم، خواست من اینه که خدمتگزار زندگی باشم. برای که خدمتگزار زندگی باشم تو کاری که بلدم، من اگه بتونم زندگی رو زیباتر بکنم، خدمتم خوب انجام دادم. چون انقدر اینو دلم میخواد، به جز اون کار دیگه نمیتونم بکنم.
از شما به خاطر این گفتگو سپاسگزارم آقای کامران خاورانی.
گفتگوی همکارم نادر صدیقی را با کامران خاورانی شنیدید. در برنامه این هفته هنر و هنرمندان، آقای عبدالحمید اشراق، مؤسس اولین نشریه موسیقی در ایران، به معرفی همایون خرم، آهنگساز و نوازنده چیره دست ویولون می‌پردازد که خوانندگان سرشناس آثارش را اجرا کردند. همایون خرم هم اکنون در ایران زندگی می‌کند. این برنامه را همکارم محمد رضا شاهید تهیه کرده. با هم می‌شنویم.
در پی گفتگو با شما در ارتباط با هنر و هنرمندان ایرانی، به هر عنوان که به هنر ایرانی نگاه بکنیم، نام آقای همایون خرم رو در حیطه موسیقی در چند زمینه مشاهده میکنیم. ابتدا بفرمایید مهندس همایون خرم که بود و چه کار کرد؟
همایون خرم رو باید در دو قطب مختلف بررسی کرد، یکی قطب اخلاقی، یکی قطب دانش موسیقی. ما سه نفر بودیم، همسن حدود 1310، من و همایون خرم و آقای پایور، همه هر سه عاشق موسیقی و هر سه عاشق ابوالحسن صبا.
اجازه بدید برای شنوندگان تکرار کرده باشم، اگر احتمالاً برنامه‌های پیشین ما رو نشنیده باشند، شما مؤسس اولین نشریه موسیقی در ایران هستید. ببخشید، بفرمایید.
همایون خرم بوشهری بود، یک پدر مادر علاقه به موسیقی داشت و علت این که همایون هست، مادرش چون موسیقی میدونست، یکی از دستگاه‌های ما اسمش همایونه، بنابراین همایون را روی اسم پسرش گذاشت. و پدرش هم بانکدار بود، موسیقی دوست داشت و جالبه که دستگاه اصفهان را خیلی علاقمند بود. همایون موقعی که بزرگ شد به ما میگفتش که دو اثر اول من، یکی در دستگاه همایون برای مادرم بود، یکی در دستگاه اصفهان برای پدرم.
کسانی مثل من که ندونن دستگاه چه هست، چه توضیحی دارید؟
جالبه، دست و گاه خودش از دو کلمه وجود میاد، دست یعنی دست، گاه یعنی مکان، جا. این رو گذاشتن برای اینکه ما تعدادی از دستگاه های داریم که دستگاه های مختلف موسیقی ایرانی، این دستگاه های موسیقی ایرانی، هر دستگاهی که حدود 12 دستگاه ما داریم، شامل قطعاتی است به عنوان گوشه که این گوشه ها نامش از شهرهای مختلف و از افراد مختلف که ساختن و یا از افراد نامدار موسیقی‌دانان قدیمی مثل سلمک که قبلا بوده آورده شده. اگر تعزیه نبود، این دستگاه های موسیقی ما وجود نداشت. این بقاء دستگاه موسیقی ما مدیون تعزیه است. چرا؟ برای که اون زمان ممنوع بود موسیقی ولی در تعزیه شبیخان ها باید موسیقی ایرانی بخونن. مثلا شبیخان حضرت عباس باید حتما چارگاه بخونه، یا زینب باید دشتی و گبری بخونه. پس قبلا در خفا باید اینا میرفتن این دستگاه ها رو یاد میگرفتن، میمدن روی سن بخونن. و اگر حضرت شبیه حضرت عباس میخواست گفتگو کنه با کسی، باید شور گفتگو کنه، حق نداشت که دستگاه دشت.
به چه دلیل؟
دلیل این بقای فرمی که روی تعزیه گذاشته شده، یعنی اون فرمی که تعیین کردن برای خانه شبیه خانه حضرت عباس. بنابراین ما دستگاهمون رو حفظ کردیم به خاطر این تعزیه.
آقای اشراق اجازه بدید سوالم رو به نوع دیگری مطرح بکنم. آیا یک دستگاه مثل یک ریل قطار راه آهن یک محدوده است که نباید از آن بیرون اومد؟
آره، دستگاه یعنی مثلا یه مثال بزنم که شما از تهران میرید شیراز. موقعی که از تهران میرید شیراز چند تا مکان دارید که میایستید، یه جایی هستش که بیشتر میایستید، میگن که شور و شهناز. مثلا تهران به شیراز بگیم که دستگاه شوره. در یک محلی که زیاد میایستید میگن دستگاه در شور شهناز ایستاد، یعنی زیاد زدید اونجا. اگر یه جاده فرعی باشه که شما رو به جای دیگه ببره، میشه رفت توی دستگاه دیگه. از این نظری که اکثر موسیقیدان ها مخصوصا مرحوم اکبر تجویدی میگفتش که ما 12 دستگاه نداریم، یک دستگاه بیشتر ما نداریم، برای که اینها تماما در هم ارتباط دارن، یعنی یکی هستش. من به شما عرض کنم که خود آقای استاد شجریان موقعی میخونه از یک دستگاه میره به دستگاه دیگه و بر میگرده و باز از اون که شروع کرده بر میگرده همونجا ختم میکنه. دقت کردید؟ این یه ارتباطیست با هم که میتونه داشته باشه و خود آقای استاد شجریان هم میگه که اینها میتونه واحد باشه و نمیتونه 12 دستگاه باشه.
آقای اشراق از اونجا که میدونم شما گنجینه از صداها و سازها دارید، اجازه بدید در ابتدا گفته های آقای مهندس همایون خرم رو بشنویم و سپس دنباله گفتگو رو ادامه بدیم.
جناب آقای مهندس عبدالحمید اشراق که هم به فرهنگ موسیقی مملکت ما عاشقانه کار کردن و به خصوص در مجله موسیقی ایران که سابقا از پربارترین مجلات موسیقی ما بود و به خصوص موسیقی ایرانی می شود که فعالیت پرباری داشتن و حتی با استاد بزرگوار خود من عبدالحسن خان صبا ارتباط داشتن برای اینکه باز هم استفاده کنن از ایشون برای نوشته های ایشون در این مجله. من سلام میکنم به تمام جوانان و تمام کسانی که در خارج ایران هستن و هموطنان عزیز من در جای لغاتی دیگر خارج از ایران.
آقای اشراق با تشکر از شما و شنیدن صدای مهندس همایون خرم، ایشون در حال حاضر در کجا هستند و در 30 سال گذشته فعالیتشون چه بود؟
ایشون الان در تهران یک بزرگداشت واقعا خوبی درش برشون 2 سال قبل در لندن گرفتن و تعدادی از محققین موسیقی ایرانی آمدن برشون صحبت کردن. در حال حاضر کمتر در اجتماع میاد و خودش به من میگفتش که چون میگن ویولون یک ساز خارجی هست، من مجبورم که برم در یک مکانهای دیگری بزنم.
پس آقای اشراق اجازه بدید در این لحظه صدای ساز مهندس همایون خرم رو بشنویم و بعد درباره سایر مسائل گفتگو کنیم. شاخ در همین لحظه که صدای ویولون آقای خرم رو میشنویم، ابتدایی ترین پرسش شاید این باشه که اصولاً چه فرقی هست بین نواختن ویولون در دستگاه و ساز ایرانی یا در موسیقی غربی؟
خیلی فرق میکنه. برای اینکه دستگاه ایرانی بهش میگن بداهه نوازی. آقای هماین خرم اگر بخواد ساز بزنه، از اول تا آخر که میزنه میتونه روی دستگاهی یک گوشه یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت همون گوشه رو بزنه. در صورتی که اگر این 12 دستگاه رو شما بخواید با نوت بزنید، این 12 دستگاه از 10-12 ساعت بیشتر طول نمیکشه. ولی بداهه نوازی میتونه هر یک از این گوشه ها رو چند سال طولش بده. پس اگر موسیقی ایرانی با نوت اجرا میشد و اجرا بشه، ما در 15 ساعت بیشتر نمیتونیم 12 دستگاه رو داشته باشیم. دستت که موقعی بداهه نوازی هستش، این میتونه ادامه پیدا کنه. فرقش اینه که یک نفر موسیقی دان خارجی که موقع یک سولو میزنه حق نداره یک نوت رو این بر اون بر کنه، تماما یک چیزی میزنه. 10 مرتبه سولو بزنه روی دستگاه، یک دستگاه ماژور یا مینور، یک چیزی فقط باید همونه بزنه. ولی یک سولیست ایرانی آقای هماین خرم موقعی که شور میزنه، دستگاه شور میزنه، اگر الان در حضور من شما بزنه، نیم ساعت دیگه بزنه، اون شوری که قبل دفعه اول زده دفعه دوم نمیتونه بزنه. نه اینکه نمیتونه بزنه، برای که بداهه نوازی میکنه. در آن واحد افکار خود جمع میکنه که من این گوشه رو چطوری بزنم. پس یک فرق بزرگی داره که خارجی محکومه که هر چی زد سلوش رو همونو 100 مرتبه تکرار کنه همون میشه، ولی ایرانی وفادار هست، یعنی مجبوره، تابع نوت. ایرانی تابع نوت نیست.
آیا آقای خرم در همین تابعیتی که به سنت موسیقی ایرانی برمیگرده ابداعاتی هم داشت، یا اینکه دیگران هم مانند او موسیقی نواختند؟
ابداعات را نمیشه گفت ابداعات، اینا یک تابع یک فرهنگ قوی موسیقی سنتی ما هستن. یعنی اون موسیقی سنتی رو حفظ کردن و از اون خارج نمیشن. برای خارج شدنش احتیاج یک دنیای دیگری ما داریم که اون دنیای دیگری به مملکت برمیخوره، به فرد بر نمیخوره. دانش عمومی فرهنگ ایرانی ماست و اون که میتونه مشکل ما بکنه.
آقای اشراق، به عنوان حسن ختام این برنامه، چه آثاری از آقای همایون خرم به اعتقاد شما ماندگار خواهد شد و با ارزش؟
همایون خرم آثار روحی داره، روانی داره. 3-4 کار داره با مرضی خانم که من آوردم، اگر وقت داریم بگذاریم، بیش از حد جالبه. جنبه مارش اینها در کارش دیده نمیشه، برخلاف مختاری که ما صحبت کردیم.
شادی
شنونده گفتگوی عبدالحمید اشراق، مؤسس اولین نشریه موسیقی در ایران و معرفی همایون خرم، آهنگساز و نوازنده چیره دست ویولون بودید. برنامه‌ای که محمد رضا شاهید آن را تهیه کرده بود. اگر می‌خواهید دیگران از نظرات شما با خبر بشن، می‌تونید برای ما پیام تلفنی بگذارید. با این شماره تماس بگیرید: 00420221124113. شماره پیامگیر ما در واشنگتن هم هست: 201 202 7227 آدرس ایمیل ما رو هم میتونید یادداشت کنید info@radiofarda.com. نیم ساعت دیگر همکارانم با آخرین خبرها و جدیدترین گزارش‌های رادیو فردا با شما خواهند بود. با ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
نرخوای بی امونم گوش آسمونو کر کر بگه هر یادمو نشنید که داره دیر میشه برگرد آی به گوشش برسونین کسی جز من نمیتونه کوله بار قصه هاشو روی دوشش بکشونه همه راهو نمیشه با غریبه ها سفر کرد آی دو گوشش برسونی که داره دیر میشه برگرد آی به گوشش برسونی کسی جز من نمیتونه کوله بار قصه هاشو روی دوشش بکشونه این همه با غریبه ها سفر کرد آی به گوشش برسونی که داره دیر میشه برگرد آی به گوشش برسونی من که جاشو پر نکردم شاید اصلا نمیدونه آی به گوشش برسونی یکی اینجا نگرونه گذشته پا بذارم اون که پاره تنم بود چجوری تنها بذارم این همه پیغوم و پسوم میفرستم که بدونه داره دل با پسی دنیا و به آتیش میکشونه این همه پیغوم و پسوم میفرستم که بدونه داره دل با پسی دنیا و به آتیش میکشونه داره دیگه
فرمه مواظب دوست باشی دوست گیر نصب کنی رو رادیو هاتون دوزگیر نصب کنیم
راننده آژانسا راننده تاکسیا رادیو بازار ماشین سوارا تو ترافیک مونده ها کلهم اجمعین تو ماشین گوش کناش رو رادیو های استبه جدا به سرعت دوزگیر نصب کنیم چون ما اومدیم حالا بگین که امروز نه، فردا نه، پس فردا. رادیو پس فردا، رادیو پس فردا، شنبه تا چهارشنبه 10 تا 11 شب، همینجا همین موج همین فرکانس. رادیو پس فردا، دوزگیر یادتون نره.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 4.
تفنگت را زمین بگذار که من بیزارم از دیدار این خلوار ناهنجار. تفنگ دست تو یعنی زبان آتش و آهن. من اما پیش این اهری منی ابزار بنیان کرد ندارم جان. این برادر را به خاک و خون بگر تا می به خاک و خون بگر تا می برادر را به خاک و خون بگر تا می برادر را به خاک و خون بگر تا می به خاک و خون بگر تا می زبان نافهم آتش بار نباید جوش نباید جوش اگر این بار شد وجدان خواب آلودت بیدار اگر این بار شد وجدان خواب آلودت بیدار
شنونده ترانه شماره 4 از مجموعه ترانه‌های برتر خرداد ماه رادیو فردا موسیقی و اعتراض بودید. زبان آتش نام این ترانه است و اثری است از استاد محمد رضا شجریان. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا. چشم زندون برام چک چک های آم عرصی خون برام تو رگام به جای خون شعر سرخ رفتنه تن بموندن
نمیدم موندنم مرگ منه. عاشقم مثل مسافر عاشقم، عاشق رسیدن به انتها، عاشق بوی غریبانه یه کوچ تو سپیده یه قریب جاده ها. من پر از بس بس های رفتنم، رفتن و رسیدن و تازه شدن توی یک سپیده یه توسی سر رسق یک عشق پرابازه شدن. دل ما دریاییه، چشم زندونمونه، چکه چکه های آن مرسی خونمونه، تو رگ بودن ما شعر سرخ رفتنه. کمکم کن که دیگه وقت راهی شدنه، کمکم کن، کمکم، کمکم کن، کمکم کن.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
با توجه به تحولات سال گذشته، اگر انتخابات ریاست جمهوری ایران در هفته آینده برگزار می‌شد، شما به چه کسی رأی می‌دادید؟ و در اینجا پاسخ‌های شما.
من به آقای احمد نژاد رأی می‌دادم، چون داخل جبهه حق علیه باطل داره می‌جنگه، فکر مردمه، فکر آینده است، فکر ایرانی بزرگ و کشور تحت توسعه، و دوست داره همه با همدیگه یک رنگ برادر برابر باشن.
من تو انتخابات قبلی نمیخواستم به کسی رأی بدم، چون هیچ کدومشون رو قبول نداشتم، ولی با توجه به اتفاقی که افتاده، قتلایی که انجام شده، فجایعی که به وقوع پیوسته، من قطعا به آقای موسوی یا آقای کروبی رأی میدادم.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.